آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند، نشر دوم مجله شامگاهی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز شنبه 14 یونی سال 2011 میلادی است. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این نشر مجله را هم با چشم انداز به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمد خازوده شروع میکنیم. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخطی خبرهای مهم. در سوریه عملیات ارتشی رژیم بشار اسد بر ضد شورشیان ادامه دارد. آیا دمیتری مدودف با اسلام کریموف درباره کنار رفتن از مقام پیشنهاد کرد و بر ضد پدر و مادر کودک فروش در ناحیه بابا جان غفوروف سوف پرونده باز شده است؟ تفصیل خبرها. ارتش سوریه عملیات خود را در ولایت شمالی ادلیب این کشور بعد از با کنترل در آوردن شهرک سرکش جسر از شغور ادامه می دهد. فعالان می گویند تانک ها به حوالی شهرک مورت النومن نزدیک شدند. در این شهرک بر ضد رژیم بشار اسد تظاهرات گسترده برگزار شده بود. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در جریان بازدیدش از ارجنتینا گفت حکومت سوریه بر ضد مردم خود عملیات وحشتبار انجام داده است.
In Syria, the situation is very worrisome.
وضع در سوریه خیلی تشویش‌آور است. این مبارزه ها از چهارچوبه هر ده و شهرک بیرون رفته و سراسر سوریه را فرا گرفته است.
خبرگزاری آناتولیای ترکیه خبر داده است که تقریباً 7000 نفر از درگیری ها فرار کردند و به خاک ترکیه گذشتند. سرگی زاتسپیلوف رئیس مرکزی رادیویی کمرسانت اف ام روسیه گفته است پرزیدنت دمیتری مدودف با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان پیشنهاد میکند که اختیاراً از مقام خود کنار رود. با گفته زاتسپیلوف در این ملاقات که در آستانه جلسه سالگرد سازمان همکاری شانگهای برگزار شد با توافق رساندن سیستم اینوی امنیتی در آسیای مرکزی در مرکزی توجه بوده است. مدودف بعد از ملاقات با اشاره به روابط کشورهای منطقه به روزنامه‌نگاران در تاشکند چنین گفت:
این مناسبات میتواند کاملا جنبه مثبت داشته باشد یا برعکس میتواند جنبه های مشکل و حتی گاه جنبه های خرابی آور داشته باشد. به همین سبب ما باید هرچی را که در کشورهای همسایه نزدیک ما میگذرد بررسی کنیم، برای آنکه به منافع ملی کشورهای ما و مردم ما ضمانت داده شود.
از سوی دیگر الکسی ولاسوف رئیس مرکز مطالعات پسا شوروی گفته است با احتمال زیاد رهبران ازبکستان از رویدادهای اخیر در جهان عرب و از امکان فعال شدن سازمانهای تندگرای اسلامی در قلمرو ازبکستان هراس دارند. امروز در آستانه پایتخت قزاقستان جلسه دهمین سالگرد تشکیل سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. امام علی رحمان و چند وزیر دیگر از تاجیکستان در این جلسه سالگرد شرکت خواهند کرد. با هواپیمای وزارت امور اضطراری روسیه 49 نفر شهروندان تاجیکستان از یمن بیرون آورده شدند. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید مقامات تاجیکستان از جانب روسیه درخواست کردند که با نظرداشت وضع ناآرام پیش آمده در یمن در خروج شهروندان تاجیکستان کمک کنند. تاجیکستان در یمن نمایندگی دیپلماتی ندارد و دقیق نیست که در این کشور چقدر شهروندان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. اما عبدالله یلداشف سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی بر رادیوی آزادی چنین گفت:
165 نفرشون رو من عمیق میدونم. اونهایی که از طریق قراردادهای انفرادی اومدگی، اونها نمیخواهند یکان حساب و حساب باشند.
بعضی از شهروندان تاجیکستان در یمن در شرکت‌های روسی کار میکنند. و خبرگزاری آسیا پلیس اطلاع داده است که پدر و مادر یک کودک نوزاد کودک خود را در زایشگاه $500 فروختند. در نتیجه رسیدگی آشکار شده است که 1 ژانویه سال 2011 در زایشگاه ناحیه باباجان غفوروف زن با نام گلناره قادیرova دوگانیگ یعنی دو دختر تولد کرده است. گلناره بعد از مصلحت با شوهرش یکی از این کودکان را به ساکنی جماعت اونجی همین ناحیه فروخته است. بر ضد این پدر و مادر پرونده جنایی باز شده است و رسیدگی ادامه دارد.
تشکر نور محمد خالزاده بود که ما و شما را با نشر تازه اخبار جهان و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد و اخبار جهان در سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj 24 ساعت در یک شبانه روز قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. بازداشت امیر حزب تحریر در تاجیکستان. آیا فعالیت این حزب ممنوع در کشور کاهش خواهد یافت؟ مدودیف و اسلام کریموف پشت درهای بسته ملاقات کردند. مسکو در صورت بروز نارامی ها در ازبکستان تا کجا از حکومت تاشکند پشتیبانی خواهد کرد؟ و گذرگاه نو و مشکلات کهنه. آیا با بنیاد گذرگاه معاصر مشکلات روای شهروندان مقیم مناطق مرزی آسان خواهد شد؟ خوب، این سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. مقامات تاجیکستان اخیراً از بازداشت امیر حزب تحریر در کشور خبر دادند. کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان شریف جان یعقوبوف، ساکن 43 ساله ناحیه بابا جان غفوروف را در پایتخت در شهر دوشنبه بازداشت نمودند که گفته می شود امیر حزب در تاجیکستان است و با عطا ابو اروشتا رهبر کلی حزب تحریر رابطه مستقیم دارد. فعالیت حزب تحریر در تاجیکستان از سال 2001 به این سو ممنوع اعلان شده است. سه سال پیش دادگاه عالی کشور این حزب را به روی خط سازمان‌های تندگرا و تروریستی وارد کرده بود. اما آیا بازداشت امیر حزب در تاجیکستان تا کجا روی فعالیت‌های آن در کشور تأثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید امیر حزب تحریر در این کشور را بازداشت کرده است. محمد الله اسدالله، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت شریف جان یعقوبوف، ساکن 43 ساله ناحیه بابا جان غفوروف، روز 8 ایون در شهر دوشنبه از سوی ریاست مبارزه علیه جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت و به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تسلیم شده است. و افزود شریف جان یعقوبوف از سال 2009 به این سو رهبری حزب تحریر در تاجیکستان را به ذمه داشته است.
از جانب نام برده یعنی یعقوب شریف جان، پیوسته ورقه های ترغیب و تشویقاتی حزب تحریر با مضمون های مقابل سخت کنستیتوسیونی ایجاد گردیده در یک جایگی با دیگر از جانب این حزب خواستشان معین کرده می شود. در کوچه های نعمت قرابایوف، فضل‌الله مخصوم، لمانوس و فیدینا، علیشیر نوایی و دیگر کوچه ها پهن کرده می شدند.
شریف جان یعقوب دومین نفری است که طی سال روان به عنوان امیر حزب تحریر در تاجیکستان بازداشت می شود. ماه ینوری سال روان رسانه ها از قبل دادگاه شهر دوشنبه نوشتند که یوسف جان حفیظوف، نیز ساکن ناحیه بابا جان غفوروف، امیر حزب تحریر در تاجیکستان عنوان و به 18 سال زندان محکوم شده است. ولی بدتر، در خلاصه دادگاه که در رسانه ها نشر شد، از او امیر حزب تحریر در ولایت سغد یاد می شود. اما خویشاوندان یوسف جان حفیظوف او را یک عضو قطاری این حزب ممنوع در تاجیکستان نام بردند. در همین حال کارشناسان میگویند مقامات تاجیکستان در استفاده کلمه امیر در برابر رهبران حزب تحریر در تاجیکستان احتمال دارد به اشتباه راه دادن، زیرا امیر واقعی این حزب یک نفر است و در خارج کشور بسر میبرد. فیضی نیسا واحد و وکیل دفاع که از سال 1999 اولین بازداشت های اعضای حزب تحریر با پرونده های اعضای این حزب سر و کار داشته است میگوید ساختار حزب تحریر طور تشکیل یافته است که اعضای قطاریش رهبر یگانه خود را نمیشناسند.
روبری مقامات محلی و مجتمع، این روبری منطقه که با روبری عمومی جهانی حزب تحریر امیر اطاعت می نماید. اینا میگن که امیر عمان اینا با چشم خود ندیدن، گویا که در فلسط دولت های عرب باشد.
بر اساس اطلاع سامانه های مربوط به حزب تحریر، امیر حزب عطا ابو اروشتا زاده شهر بیت خلیل کرانه غربی رود اردن بوده در بریتانیا به سر میبرد. خویشاوندان شریف جان یعقوبوف میگویند از رهبری او در حزب تحریر خبر ندارند. دلبر یعقوبوف و خواهر وی بر رادیو آزادی گفت حالا اهل عائله آنها را در برابر خودش بازداشت فرزندانش نیز به تشویش آورده است. به قول او سه دختری از 4 تا 16 ساله شریف جان یعقوبوف نیز در دوشنبه بازداشت شدند.
کی زنه بچه‌هاش به برای کوردور میشن، زنه بچه‌هاش به چیزی ور میکنن. راهی چیزی دوستماندگی من نمیدونم، نیست گون، بی‌نام نشان نیست.
خانم یعقوبوف از برادرش به عنوان انسان حلیم و به دیگران بی‌ضرر یادآور میشود که با اختصاص آموزگار زبان روسی دانشگاه خوجند را ختم کرده است و یک سال قبل با اهل آیلش به دوشنبه کوچیده اینجا با تجارت مشغول بوده است. قبلا نیز شریف جان یعقوبوف با جرم عضویت در حزب التحریر 10 سال زندان را پسی سر کرده است. طبق اطلاع رسمی تا سال روان حدود 20 عضو حزب التحریر در تاجیکستان بازداشت شده تا 20 سال زندان حکم گرفتند. فیض نسا واحدی میگوید سال گذشته تا به امروز دوره دومی افزایش بازداشت های اعضای حزب التحریر در تاجیکستان مشاهده شده است. به قول او دوره اول به سالهای 1999-2000 راست می آید که حدود 200 نفر بازداشت و زندانی شدند، اما سال گذشته در پی بازداشت شخص با نام نعمت سمرقندی شهروند ازبکستان در ولایت سوغد حدود 80 عضو دیگر حزب فاش و دستگیر شدند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت شریف جان یعقوبوف رهبر بخش حزب التحریر در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف در راه سفر به آستانا برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای از ازبکستان دیدن و با پرزیدنت این کشور اسلام کریموف ملاقات کرد. این دیدار با دعوت رهبری ازبکستان برگزار شد و برخی از رسانه های همگانی روسیه نوشتند که هدف اسلام کریموف از این ملاقات دریافت وعده معتمد مسکو با پشتیبانی از تاشکند در حال بروز نارامی ها در ازبکستان بود است. اما تصدیق این اطلاع مشکل است، زیرا مقامات ازبکستان تلاش زیاد به خرج دادند که محتوای اساسی این گفتگوها آشکار نشود. اما یا تا این لحظه چه معلوماتی از آن به دست آمد؟ از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
در واقع تا جایی که از معلومات قابل دسترسی روشن می شود، مسئله اساسی در گفتشونید مدودی و کریموف امنیت، ثبات و اعتدال سیاسی در ازبکستان و منطقه بود. هر دو رهبر کمش دوباره رویدادهای آفریقای شمالی و خاورمیانه را یادآور شدند و هر دو تاکید کردند که خواستار به اصطلاح سناریوی فهمو و قابل پیش بینی می باشند. رئیس جمهور روسیه میگوید رویدادهای آفریقای شمالی و خاورمیانه یا به اصطلاح بهار عربی شرایط کاملا نوی را به وجود آوردند که برای دراز مدت پیامدهای بین المللی خواهد داشت. بدون شک ما به این رویدادها متوجه هستیم و منفعت دار اینیم که رویدادها به شیوه فهما و از روی برنامه قابل پیش بینی به وقوع آیند، زیرا ما را با این کشورها شماری بزرگ تارهای ناعیان پیوند کرده است. رئیس جمهور روسیه ازبکستان را کارشریک استراتژیک کشور خود نامید و این هم در حالی که چند هفته پیش در یک نشست دومه دولتی روسیه از احتمال قیام های مردمی شبه بهار عربی در کشورهای آسیای مرکزی اظهار نگرانی شده. برخی از سیاستمداران روسیه از سرکوب شدن آشوب‌های در اندیجان و فرغانه ازبکستان خبر دادند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف گفت همه چیزی که امروز در آفریقای شمالی و خاورمیانه میگذرد، وضعیتی که در افغانستان تشکل مییابد، اینها مسئله هایی هستند که نمیتوانند روسیه و ازبکستان را نگران نکنند. جناب کریموف خواستار موضع گیری های مشترک با روسیه و تبادله آشکارای عقیده های مربوطه شد. این سخنان رئیس جمهور ازبکستان گمان ها را درباره موضوع اساسی ملاقات زودرس تصدیق میکند. برخی از کارشناسان احتمال آشوب و اعتراض و ناآرامی ها در ازبکستان در پس منظر از نو جان گرفتن نیروهای مخالف کریموف و وضع موجوده اجتماعی و سیاسی در این کشور موضوع اساسی ملاقاتی و با رئیس جمهوری روسیه می شمارند. جزئیات بیشتر این ملاقات معلوم نیست، ولی کارشناسان حدس می زنند که دو مسئله در محور گفتگو قرار داشتند. یکی حفظ ثبات و اعتدال سیاسی در ازبکستان در رابطه با انتقال احتمالی قدرت از پرزیدنت اسلام کریموف به وارث سیاسیش، دوم حمایت روسیه از موضع گیری ازبکستان در مناسبت هایش با همسایگان، به خصوص تاجیکستان تاجیکستان و قرغیزستان. ازبکستان از وضع ازبک تباران در قرغیزستان و احتمال تکرار رویدادهای اوش و جلال آباد نگران است و با بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان سرسختانه مخالفت میکند و بانک جهانی با شروع بررسی شیوه های تحقیق اقتصادی فنی و زیست محیطی طرح روغن تاشکند را نگران کرده است. علامتش هم این است که هیئت های دولتی و غیر دولتی ازبکستان از شرکت در مشورت های بانک جهانی در آلماتا 19 می خودداری کردند.
ملاقات پشتی درهای بسته رؤسای جمهوری های روسیه و ازبکستان در شهر تاشکند.
СССР нағыз бұд. Мода аму мақпыл.
Жауыз ағам дұртты болғырам бе біне. Яңки дилі адам шығы мекінен кей бойаған тағыр олі ұқтар.
Шаң бұдпу хаама бару барды. Шоғы қадолам.
Мой степлал бұры. Мой шарвани Таджикистан аси.
Озмуни бехтарин хотира ва аксо аз замани Шурави.
Дар торнамои Озоди.
Озоди Ти Джей.
Бифиристе ва баранда шаде.
Озоди Ти Джей.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. گذرگاه پترم در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان صاحب بناهای معاصر و مجهز برای خدمات گمرکی و سرحدی، فیتوسانیتاری، خدمات بیطاری و بهداشتی و بازرسی نقلیاتی گردید. برای بنیاد و مجهز گردانیدن گذرگاه حدود 835 هزار یورو مبلغ اتحادیه اروپا از طریق برنامه روژ سازمان ملل متحد صرف شده است. و ما یا بنیاد گذرگاه مرزی زمانوی به حل مشکلات روایی مردم تأثیری خواهد گذاشت؟ گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خودجام در این باره.
گذرگاه نوی مرزی در موضع پتر ناحیه کانیبادام تاجیکستان هم مرز با ازبکستان روز سه شنبه 14 ایون در حال موردی استفاده قرار گرفت که برای روای آزادانه ساکنان و نقلیات از دو جانب بسته است. گذرگاه بین المللی پتر در شاهراه نقلیاتی بین سه کشور واقع افتاده دوشنبه و خوجند و فرغانه و اوش را وصل می دهد. اما زمان افتتاح با تنتنه و جز چند ساکن دیگر مسافر نزد گذرگاه به چشم نمی رسید. از پس سیمخار جانب ازبکستان گروه دهقانان ازبک با حیرت مراسم افتتاح را تماشا می کردند. تقریبا 100 متر دورتر سه کس از یک خانواده کانی بادامی منتظر بودند که آنها را به سوی وطنشان راه می دهند. یکی از آنها دلبر نام جوانزن تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت و همراه دخترش ماهگل و برادرش از مهمانی دامادش جوان ازبکی ساکن ناحیه بشریق به تاجیکستان برمی گردند. خانم دلبر افسود:
عوضی بیمالو گذاشت، کاغذ کتی کاغذ دادیم، گذاشتم دیم، داماد وسنند.
ماهگل دختری خانم دلبر در ادامه سخنان مادرش افزود:
تکلیف نما برده سپرف که تلگرام من.
خانم ماهگل میگوید سال دویم است که در ناحیه بشریق ازبکستان همراه شوهرش زندگی میکند و در گذرگاه ها از آنها دعوتنامه و معلومات نامه از جای استقامت طلب میکنند. اصلا سازشنامه بین دولتی میان دولت های تاجیکستان و ازبکستان به ساکنان نزد مرزی هر دو کشور اجازت میدهد بدون ویزا به قلمرو های یکدیگر وارد گشته تا 5 شبانه روز به سر برند. به گفته ساکنان تا 3 سال پیش این ترتیب تا اندازه رعایت میشد، اما ازبکستان در پی مخالفت هایش با تاجیکستان علیه بنیاد نیروگاه آبی برق راغون به صورت یکجانبه مرزهایش با تاجیکستان را قلف زد. به گفته ساکنان از بستگی مرزها شهروندان هر دو جانب ضرر میبینند و رنج میبرند. مرزبان های ازبک در تقریبا 15 کیلومتری گذرگاه پتر از کنار دهه روات ناحیه کانیبادام سیمخار کشیده دسترسی ساکنان به زمین های کشتی آنها را سنگین کردند. در پی این کار در دو سه سال اخیر در این موضع بارها بین سرحدبانان ازبک و ساکنان دهه روات بحث و مناقشه ها رخ می دهد. در حال حاضر از 9 گذرگاه مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سوخت تنها 3 عدد فعال است و آن هم تنها برای تعداد اندکی پیادگان. رویای نقلیات به دو جانب کاملا قطع شده است. یک مسئول شعبه نظارت سرحدی گذرگاه مرزی پتر کانیبادام بدون معرفی خود در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
همگی در یک روز قریب تو 30 نفر میگذرد. از همین 30 نفر میگذشتگی قریب 15-17 نفر این کارکنانی راه آهن ازبکستان که به منطقه همی شما نظر سرحدی گذشته در راه آهن کار و فعالیت میکنند. باقیمانده شهروندان جمهوری تاجیکستان همین تریتوری نزدی سرحدی
قسمت زیادی خط مرز احتمالی در منطقه سوخت از جمله در کنار کانی بادام از جانب ازبکستان مینکاری شده است. تای چند سال چند ساکنی کانی بادام به میدان مینکاری پا گذاشته ترکیده نابود و مجروح شدند. این حالت ساکنان را از نزدیک رفتن به خطی سرحد بیم می‌دهد. در مراسم افتتاح گذرگاه نوی پتر در ناحیه کانی بادام نمایندگان منطقوی اتحاد اروپا، برنامه رشد سازمان ملل، برخی مقامات دولتی تاجیکستان و ولایتی و محلی اشتراک داشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، کانی بادام، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله شنگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید. صندوق بین‌المللی پول اعلان کرد که خانم کریستین لاگارد از فرانسه و آگوستین کارستن از مکزیک نامزدهای اساسی به مقام رئیس اجرایی این مؤسسه نیرومندی مالی ارزیابی میشوند. بر پایه آیین نامه صندوق بین‌المللی پول رهبری نو باید تا آخر ماه روان و با پشتیبانی همه جانب ها پذیرفته شود. یادآور میشویم رئیس پیشین نهاد مالیوی دومینیک استروسکان بعد اتهام تجاوز به ناموس یک زن خادم مهمانسرای شهر نیویورک از مقامش استعفا داد. تفصیل بیشتر درباره نامزدهای احتمالی به مقام رئیس صندوق بین‌المللی پول در گزارش همکار ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
صندوق بین‌المللی پول میگوید احتمال یکی از دو داوطلب اساسی، کریستین لاگارد فرانسوی و یا آوگوستین کارستن مکزیکویی، تا آخر ماه روان به منصب مدیر اجرایی این مؤسسه بانفوذ مالی انتخاب شود. در اظهارات صندوق بین المللی پول گفته می شود که 24 عضو شورای مدیران بعد مصاحبه با دو نامزد یاد شده تا 30 ایون سال روان نام مدیر آینده صندوق را اعلان خواهند کرد. ماه گذشته آن زمان رهبر صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان در شهر نیویورک بازداشت شد. بعد این حادثه او استعفا داد تا نامش را از عیبنامه کوشش تجاوز به ناموس یکی از خادمان مهمانسرای سافیتل نیویورک پاک کند. استروسکانی پیرو حزب سوسیالیست که قبلا یکی از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری فرانسه در انتخابات پرزیدنتی سال 2012 ارزیابی میشد، عیبنامه را رد کرده است. کارشناسان وزیر مالیه فرانسه لاگارد را نامزدی پیش دست عنوان دادند. این خانم 55 ساله از طرف مصر، اندونزیا و یک عده ممالک با نفوذ افریقا پشتیبانی یافته است. منصبداران اتحادیه اروپا تاکید میکنند که صندوق بین المللی پول در کمک به حل بحران مالی در کشورهای اروپایی یونان، ایرلندیا و پرتغالیا سهمگیر است و از این رو انتخاب نامزد اروپایی عینی مدعا است. ولی مخالفین لاگارد یادآور شدند که دادگاه فرانسه منتظر انتخابات صندوق بین المللی پول بوده 8 ایول عیبنامه سوء استفاده از قدرت لاگارد را محاکمه می کند. رقیب لاگارد کارستن 53 ساله در گذشته وظیفه های وزیر مالیه مکزیک و معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول را بردوش داشته است. طبق انعنه رهبری صندوق بین المللی پول را نماینده اروپا و سروری بانک جهانی را نماینده ایالات متحده آمریکا بر عهده دارند. کشورهای در حال رشد به ویژه گروه بریک یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین آشکارا کدام یکی از نامزدها را پشتیبانی نکردند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن یا خود ژاپن و ارجنتینای دارای نفوذ در صندوق نیز تا هنوز خاموش میباشند. کارستن با اشاره به بحران مالی اروپا ابراز داشت که فعلا انتخاب نامزد اروپایی برخورد منفیت ها را به وجود می آورد. به قول این نامزد مکزیکایی در شرایط بحران مالی اروپا برای صندوق یک نفر از بیرون ضرور است که با فکر تازه در حل بحران سهم گیرد.
به من این عامل کمک خواهد کرد که من فکری تازه دارم. من در این روند نقشه نداشتم. این بحران چند ماه پیش نه، چند سال پیش آغاز یافته است. به فکرم من چون نفری از بیرون خواهم توانست که آشکارا و صادقانه اقدام ها را عملی کنم. این پیش دستی من است.
یکی از داوطلب های دیگر کرسی مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول رئیس بانک مرکزی اسرائیل استنلی فیشر بود که از سوی شورای مدیران قبول نشده است. فیشر 67 ساله بوده، طبق دستورهای صندوق از حق شرکت در انتخابات محروم می باشد. رئیس بانک مرکزی قزاقستان گریگوری مرچنکو و یک داوطلب دیگر از افریقای جنوبی نامزدی هایشان را باز خواندند، زیرا به گفتی آنها پیروزی لگرد جای بحث ندارد.
نامزدهای احتمالی به مقام رئیس صندوق بین المللی پول.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب مورد توجه در این سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکاری ما در شهر دوشنبه محمد وفا بازگویی میکند.
دادگاه ولایت ختلان فردوس سعیدوف یک جوان 18 ساله را به جرم قتل سه نورس به حبس ابد محکوم کرد. مطلب در رابطه با این موضوع با عنوان حبس ابد قاتل سه کودک در ختلان واکنش های سرشماری کاربران ما را در پی داشته است. عبداللهیف علمشاه از ونج نوشته است این جوان اگر تعلیم اسلامی می داشت خدا ترس می بود و این گونه عملی رذیلانه دست نمی زد. یک کاربری ما از کلاب نوشته است از جوانان خواهش میکنم که پیش از اجرای هر عمل نتیجه آن را باید فکر نمایند، زیرا پشیمانی ندارد عاقبت سود. اقبال ادوشنبه میگوید این جوان را به هیچ رو نمیشود گناهش را سبک کرد، زیرا او در یک روز در یک حالت در یک دم یکی را تجاوز کرده و سه نفر را به قتل رسانیده است. عبدالله ادوشنبه به این نظر است که این حکم نسبت به این قاتل بی عدالتانه صورت گرفته است. آزاد پرسیده و خود جواب داده است که برای چی حکم قتل در تاجیکستان نیست؟ برای آنکه منصب داران تاجیک از این حکم میترسند، مبادا روزی شود و این حکم برآورده شان به سر خود آنها تطبیق شود. اما مطلب دیگر که با کنش های کاربران ما را در پی داشته است از حمله یک گروه جوانان به اداره دادگاه و دادستانی بدخشان در شهر خارا حکایت میکند. چهارشنبه از شاخدره در واکنش به این حادثه نوشته است در طول 20 سال استقلالیت در قلمرو بدخشان نظم و ترتیبات جاری نشد که نشد. این بار اول نیست و مردم شاهد هستند که هر سال چندین مراتبه کارمندان حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی از طرف جنایتکاران محلی مورد لعنت و کوب و پس کردن شأن و شرف آنها میگردد. دلاورشو از درواز میگوید به آنها هم عقیدم که سری ترتیب و نظام در سراسر تاجیکستان سخن میکنند. گمان میکنم که حکومت تاجیکستان قدرت تامین آرامی را در بدخشان داشته باشد. باید اقدامی جدی و قطعی در این سمت گرفته شود. عزیزان شنونده، در نهایت برنامه بار دیگر شما را یادرس میکنیم که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان اسدالله رحمانوف مهمانی گوشه گفتگوی مستقیم سامانه آزاد است و با سر زدن با سامانه ما می توانید پرسش های خود را با جناب رحمانوف در میان بگذارید.
نظر اندیشه ها و به مطالب مورد توجه سامانه اینترنتی رادیو آزاد و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر دوم بخش خبری مجله شامگاهی پایان می یابد. حالا گفتارهای یک روز با شما و آینه مدار را میشنوید. ما و شما بعد از تقریبا نیم ساعت در نشر نهایی مجله شامگاهی سری صحبت می نشینیم.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامان سرد است، زندگی دامان سرد است، زندگی را